بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از معتبرترین کتاب‌های شیعه کتاب شریف و پرفایده کافیه. کتابی است که در سه بخش تألیف شده و دارای حدود 16 هزار روایت و ما تألیف این کتاب حضرت صغرا و به زمان وجود مبارک امام عسگری نزدیک مؤلف کتاب رو به عنوان مورد اعتماد اسلام معرفی کردن، ثقة الاسلام. او یه مردی بود که در یک ده کوچک در منطقه ری به دنیا آمد و به خاطر اخلاص و عبادت از یک قطعه این روایت به مناسبت امشب من میخوام در محضر مبارک شما در رابطه با مولود امشب استفاده کنم، اما متن کامل روایت رو که بسیار مفیده لازمه براتون قرائت کنم. امام صادق می‌فرماید: ان اشد ما فرض الله علی خلقه الانصاف و المواسات و ذکر الله کثیرا. در میان اون چه که خدا بر مردم واجب فرموده و لازم کرده، سه حقیقت از همه واجب شده ها و از همه فرائض قوی تره، بیشتر مورد نظر حق و عمل کردن به این سه حقیقت تری داره، سود بیشتر. دنیای مردم، سلامت خانواده مردم و سلامت جامعه در همه زمینه ها مفیده. اول امام صادق می فرماید انصافه، انصاف به معنای دادگریه. در بعضی از روایاتمون به همه مردم امر شده زنان و مردان انصفو، بر همه شما واجبه انصاف رو مراعات کنید. انصاف به معنای اینه که حق هر انسانی رو در جای معین خودش رعایت کنید، یا اگر حقی از دیگران پیشتونه این حق رو به سرعت، به شتاب و بدون معطلی برگردانید و به صاحبش برسانید. در این زمینه آیات و روایات ما مسائلی رو مطرح کردن که باید گفت این مسائل واقعا کمرشکنه و فوق العاده سنگینه. من دو سه موردش رو براتون عرض میکنم و سعیم کردم که این موارد رو از با ارزشترین و مهمترین کتاب هامون نقل بکنم. در یه روایتی آمده که پیغمبر عظیم و شأن اسلام می فرماید هر مردی که غروب وارد خونش بشه. بیراتی از حق مردم رو با خودش ببره تو خونه. قیرات، قیرات یه واحدیه که طلا رو باهاش می‌سنجن. این قیرات رو از حق مردم اگر مردی ببره خونش، رسول خدا می‌فرماید تا زمانی که این قیرات حرام، این قیراتی که حق مردمه، در خانه او باشه، حالا هر مدتی که طول بکشه، 5 روز، 10 روز، 1 سال، 5 سال، 10 سال، خداوند متعال به صاحب اون خانه نظر رحمت نخواهد کرد. قبل از انقلاب در دهه اول ماه صفر که من جوان بودم، توان داشتم، قدرت داشتم، 6 تا منبر می رفتم روز و شب. از شب اول منبر دهه اول ماه صفر و روز اول در 6 منبر یه پیر مردی رو دیدم که شبانه روز اول هر 6 منبر رو اومد. البته منم 6 بحث مختلف داشتم، نگران از این نبودم که حالا مستمع اون منبر میاد، منبر دوم میاد، منبر سوم میاد، منبر پنجم. اونی که برای من مهم بود حال و حوصله این پیر مرد بود که حالا از منبر اول تا منبر دوم 20 دقیقه نیم ساعت راه رو باید طی بکنه با ماشین، با موتور تا بیاد منبر بعد. 5 شبانه روزی از این جریان گذشت. یه روزی من حدود 1 ساعت منبر بعد از ظهر رو زودتر رفتم که با این پیرمرد هم صحبت بشم. بعد از اون 1 منبر بود. وقتی رفتم دیدم اومده، کنارش نشستم، بهش گفتم پدر چند سالت؟ گفت بین 99 و 100 سالمه. گفتم از اومدن در 6 مجلس خسته نمیشی؟ گفت نه. گفتم چرا خسته نمیشی؟ گفت دلبسته به اونم، دلبسته به حرفاشم، خسته نمیشی. این رو درست میگفت، چون هیچ عاشقی، حالا معشوقش هرچی میخواد باشه، در تلاش یا برای رسیدن به معشوق یا برای جلب رضایت معشوق خسته نمیشه. مگه چراغ عشق خاموش بشه؟ اگه چراغ عشق خاموش بشه آدم دیگه معشوقی نداشته باشه، خیلی زود خسته میشه از هر کاری، از نماز، از روزه، از کار خیر، از عیادت مریض، از رعایت حال زن و بچه. به فرموده قرآن مجید یجعل صدره ضیقا حرجا، ظرف باطنش چنان تنگ میشه که حوصله یک کار مثبت براش نمیده. اما افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. بلال به پیغمبر اکرم گفت از این همه بیداری شب و سجده و نماز و زحمت و تبلیغ خسته نمیشی؟ مگه بدن چقدر طاقت داره؟ پیغمبر اکرم با لبخند بهش فرمود افلا اکون و عبدن شکورا. بلال، نمیخوای من سپاسگزار وجود مبارک حق باشم؟ من کیفم اینه که این کارا رو بکنم؟ من یه معشوق دارم که به خاطر جلب رضایت او و رسیدن به او خسته نمیشم. چون موتور اگر موتور عشق باشه حرکت ایجاد میکنه در اوج نهایت. گناه ما خسته نمیشم. بهش گفتم که این 100 سال عمری که داشتی چیز قابل توجهی یادت مونده بر من بگی که من با اجازه خودت بر مردم رو منبرا بگم؟ گفت خیلی. گفتم حالا وقت منبر که نرسیده، یه دونش رو امرو برام بگم. گفت باش. گفتش که 60 سال پیش، 70 سال پیش، 70 سال پیش، گفت من یه جوان 30 ساله‌ای بودم، شغلم هم پینه‌دوزی بود، مغازه‌ای هم نداشتم، یه کیسه داشتم و یه خود نخ داشتم و یه ذره شمع داشتم و یه مقدار سوزن داشتم و یه مشته داشتم و یه چاقو. اینا هم همه توی یه کیسه جا می‌گرفت. ما هم می‌گشتیم هر جا که می‌شد می‌شستم و بساط رو پهن می‌کردم و یه 5 تا 6 تا کفش پاره رو میدوختم و با همونم زندگی میکردم. از این شغلم 3 تومن پس انداز کردم. 3 تومن یعنی 3 تا تک تومن. الان تو مملکت ما 1 تومنی دیگه نیست. 3 تومن یعنی 30 ریال. گفت حساب کردم با این 3 تومن 4 ماه میتونم برم کربلا زیارت ابی عبدالله الحسین. راست کیسم هم که دنبالم بود. گفتم اگه این 3 تومن اونجا تموم بشه بساطو پهن میکنیم، کفش همین عربا رو میدوزیم، یه درون 2000 میگیریم، زندگی رو میگردون. خوش به حال اونایی که اهل قناعت، خوش به حال اونایی که خداوند متعال بیشتر بهشون میده، به کمترش قناعت میکنن و بیشترش رو با خود حق معامله میکنن. رفت گفت تقسیم کردم این چارما رو، چه مقدار سامره باشم، چه مقدار کاظمین، چه مقدار نجف و چه مقدارم کربلا. گفتیم یه ماهشو میچرخیم تو بغداد و کاظمین و سامره و نجف، سه ماهشم میریم کنار حرم مطهر ابی عبدالله الحسین. اما زیارت ابی عبدالله رو مقدم انداخت. زیارت که تموم شد اومدم کاظمین و سامره و پایان زمان رو رفتم نجف. یه دو روزی که نجف بودم پول تموم شد، دیگه چیزی نبود. تو بازار نجف قدم می زدم، صاحب مغازه ها رو نگاه می کردم. یه مغازه داری رو دیدم، دیدم نورانیه، پاک. آخه وقتی خود آدم پاک باشه و حروم خور نباشه و رفیق خدا باشه، خدا با آدم چشم میده که با چشم اونی رو که باید بشناسه میشناسه و گوش میده برای صدایی که باید بشنوه که بشنوه. رفتم تو مغازه، سلام کردم و گفتم ایرانیم، زائرم، کل پولم هم تموم شده، مش مش پولم به من بدی، من اهل قبول کردن نیستم، ابزار کار و کسب من تو این کیسه است، پین دوزم، اگر اجازه میدی من بر بازار به این دیوار مغازه تو تکیه کنم به چهار تا جیب پاره بدوزم. گفت ای بینم، ولی حالا بی مهمون من باش. گفتم نه، من مهمون خدا، من به تو هیچ احتیاجی ندارم، واقعا غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. یه شاهی اومد رد بشه، جاده رو داشتن پاکسازی میکردن، برو کنار خلوتش کن، همه رو فراری میدادن که یه شاهی بیاد رد بشه. یه نفر تو کوچه نشسته بود، تکیه داده بود به دیوار و پاشم دراز کرده بود، اومدن گفتن بلند شو. خب برای چی؟ گفتن اعلی حضرت داره میاد. گفت راه که خیلیه، خب بیاد عمو بر بره، من میخواد بیاد رو پای من رد شه، من تمام این مسیر حق اعلی حضرته. تو جر و بحث اسب شاه رسید. گفت چه خبره؟ گفتن این پاشو دراز کرده بلند نمیشه. شاه بهش گفتش که چرا بلند نمیشی؟ گفت فعلا نیازی ندارم بلند شم. گفت پاتو چرا دراز کردی؟ گفت پامو دراز کردم که دستمو جمع بکنم، اگه دست میشه تو دراز کردم اون وقت باید پامو جمع بکنم. برو بینم. دیا جانوس حکیم تو را بعد درس و بحث و حرف زدن خسته شده بود، گرفت خوابید. اسکندر سلطان یونان اومد رد بشه، از دور دید یکی خوابیده، گفت بریم ببینیم کیه خوابیده بلندش کنیم. اومدن رفتن گفتن دیاجانوس، این دانشمند بزرگ یونانی، گفت ولش کنین. اسکندر رسید و پیاده شد و گفت حکیم خوابیدی رو خاکا؟ گفت خسته بودیم، حالا خاک باشه یا دوشک باشه، منظور اینه که خستگی موندن. بهش گفت حکیم یه درخواست از من بکن، یه چیزی از من بخواد. مثلا تو ذهنش بود دیاجانوس بگه یه باغ 10,000 متری به ما بده، یه خونه 500 متری توش باشه، به یکی هم بگو دخترش رو به ما بده باش ازدواج بکنیم، یه مقرری هم برای ما بذار تا آخر عمر به ما بده. این تو ذهن اسکندر بود. به حکیم گو یه چیزی از ما بخوا. گو من یه چیزی بیشتر از تو نمیخوام. گو چیه؟ گو برو کنار آفتاب بهمون بخوره، هوای خود سرده، بی خودی سایه نکن ما. خوش به حال اونایی که شارو به هیچ چی حساب نمی‌کنه. خوش به حال اونایی که با یه نفر وابستن و با خواسته اون یه نفر با همه چی دارن زندگی میکنن. گونه من نیازی به تو ندارم، فقط راضی باش میخوام به این جزر مغازت تکیه هم. یعنی فرهنگ دین اینقدر دقیقه که حتما میخوام تکیه به جزر مردم بدم، ازشون بپرسم، خیلی از این دقیق تره. اگر نه که قرآن نمی اومد بگه ان کان مثقال حبه من خردل، تو سوره انبیا است، اگر عمل شما به وزن یک دانه ارزن باشه، اتینا بها، قیامت میارمش و کفا بنا حاسبین، و بستتون باشه که خودم پاتون حساب بکنم این عمل. بله خیلی دقیقه. گو باش برو بیش. گو دیگه ما نشستیم و همون روز هم خرج اون روزمون در اومد و گویم خب بقیه ایامی که قصد کردیم نجف میمونیم میمونیم. و یه روزی که خسته شده بودم رفتم تو مغازه، گفتم اجازه است بیشینم؟ گفت بیشین. گفتم چند سالت پارچه فروش بود؟ گفت 80 سالم. گفتم کل این 80 سال رو نجف بودی؟ گفت بله. گفتم از این 80 سالی که کنار حرم امیرالمومنین بودی چیز جالبی هم دیدی؟ گفت خیلی دیدم. گفتم یه دونشو برای من بگو. گفت این مغازه روبروی رو میبینی؟ ما با این رفیق بودیم و برادر دینی بودیم، 60 سالم با هم بودیم، با هم نماز جماعت میرفتیم، با هم مغازه رو با میکردیم، با هم زیارت میرفتیم. یه روزی دوتایی تو حرم امیرالمومنین بودیم، او برگشت به من گفت فلانی بیا هر کدوممون زودتر مردیم اگر امکانش باشه اون طرف اجازه بگیریم به خواب این زنده بیایم یه خبری از اونجا بدیم. گفتم باشه اگه اجازه بدن. و من زودتر مردم اجازه میگیرم به خواب تو بیام. تو زودتر مردی تو اجازه بگی به خواب من بیام. من خودم شخصا مسائلی رو از عالم برزخ دارم که برای خودم اتفاق افتاده، نه اینکه مطلبی باشه مربوط به کتابها که براتون اگه بخوام نقل بکنم خیلی بهت‌آوره. اتفاق افتاده. 12 شب رفتم قبرستان و تو تاریکی قبرستان اونجا بودم، کنار قبرا، کنار قبرایی که هنو مرده توش نذاشته بودن، یا کسانی بودن از دوستانم که مردن، خودم غسلشون دادم، خودم دفنشون کردم. یه شب نگذشت که مسائلی برام پیش اومد مطابق با آیات قرآن و روایات، خیلی عجیبه. گفت این رفیق من زودتر مرد و یه هفته هم به خواب من نیومد. بعد یه هفته خوابش رو دیدم، گفتم چه خبر؟ گفت نسبت به من خبرهای خیلی خوبیه، پرونده نماز رو قبول کردن، روزه رو قبول کردن، کسب رو قبول کردن، برخورد با زن و بچه رو قبول کردن، فقط معطل یه برنامه که اونم گرهش به دست تو باز میشه. گفتم من؟ گفت آره. گفتم چه برنامه‌ای؟ گفت چند سال پیش یه روزی من رفتم خونه، نهار آب گوش خورده بودم، یه گوشتی لای دندونم گیر کرده بود، اذیتم میکرد، اومدم از حرم امیرالمؤمنین رد بشم، این خورما فروشایی که خورما تو حصیر میفروشن، حصیر گذاشته بودن، خود خورما فروشه نبود، ما یه دونه خلال از این حصیر کندیم، گوشت رو انداختیم بیرون. از روزی که مردیم تا حالا یه هفته است به ما میگن بی اجازه مالک مال، برای چی تصرف در مال مردم کردی؟ غلط کرد. گو ما اینجا این گره رو داریم، تو رو این امیرالمؤمنین فردا خواب بیدار شدی، اول صبح برو خورما فروشه هنوز زنده است، اگه پول میخواد پول بهش بده، اگه باید رضایت بگیری رضایت بگیری، انصاف به مردم بده. انصاف یعنی داد مردم رو از خودتون بگیرید قبل از اینکه خدا داد مردم رو از ما بگیره. اگر بنا باشه خدا داد مردم رو از ما بگیره، امیرالمؤمنین میگه در اون دادرسی اگر اسیر بشی الالعبد آزادت نمی کنن. لا یفک اسیرها ولا یبرع ضریرها، بیمار عذاب در قیامت شفا پیدا نمی کنه، اسیر دادگاه خدا آزاد. برادران و خواهران منظم زندگی کنید، با حال زندگی کنید، عادل زندگی کنید، عاشق زندگی کنید، با محبت زندگی کنید، حق دیگران رو حق دیگران بدانیم، حق خودمونم حق خودمون بدیم. به ما اجازه ندادن تجاوز به حق دیگران بکن. خیلی اونایی که میفهمن در باطن زندگی رو سخت میگذرونن، اونایی که میفهمن. من یکی از دوستان، دوست 40 سالم 50 سال در حال توبه بود، مکه رفت برای توبه، رفت کربلا رفت برای توبه، رفت مشهد هر سال رفت برای توبه، رفت دعا کمیل اومد برای توبه اومد. بالاخره این رفیق من بهش گفت آقا این همه توبه برای چند تا گناه؟ گفت برای یه دونه. گفت چی کار کردی؟ گفت اولای عروسی اشتباه کردم، زدم تو گوش زنم، صورتش قرمز شد، دماغش خون افتاد. بعد دورو فهمیدم من مقصرم، رفتم دستشو بوسیدم، عذرخواهی کردم، بر اون یه دونه چک مکه بردمش، کربلا بردمش کنار حرم خدا، گفتم زن به حق این بیت الله منو ببخش. صد دفعه گفته والا بلا به پیر به پیغمبر بخشیدم، ولی میترسم برای این یه سیری قیامت گیرم. اونایی که میفهمن سخت زندگی، اونایی هم که نمیفهمن خوش خوشم خوش خوش. این امیر المؤمنینه که باید بیان در خونه زهرا رو بزنن نصف شب، بگن ما میخواییم یه خبر ناخوشایندی بهت بدیم، اجازه میدی خبر رو بدیم؟ اجازه نمیدی ندیم. فاطمه پشت در نیمه شب گفت خبر رو بدیم، چی میخواییم بگیم؟ گفت من از سفر می اومدم تو نخلستان‌های بیرون مدینه، صدای ناله می اومد، آه من بلت زاد و بعد سفر، صدای ناله می اومد که خدایا اگه قیامت به ملائکه بگی خذوه و فقلو ثم الجحیم صلو، کی میخواد به داد من برسه؟ و صدا ساکت شد. انقدر تو این نخلستان گشتیم ببینیم کی بوده ناله زد و مرد، اومدیم دیدیم علی ابن ابی طالب. زهرا گفت نه علی نمرده، علی هر شب چند بار همین حال بهش دست میده. اهل معرفت سخت زندگی میکرده، اهل بینایی و بیداری سخت زندگی میکردن، مواظب زندگی میکردن، مراقب زندگی میکردن، محاسب زندگی میکردن. این یه حقیقت که امام صادق از این حقیقت تعبیر به اشد میکنه، قوی ترین چیزی که خدا بر بندگانش واجب کرده اولیش انصاف، به مردم حق بدین در همه چی، حق بدین. میاد میپرسه این بالاتره یا تو بالاتری؟ حق بده بگو اون بالاتره، حق بده بگو این بهتره، حق بده بگو این دانشمندتره، حق بده بگو 10 سال تو شهرمون در جایگاه نماز جمعه است، بزرگ بزرگ نسبت به آبروی مردم حق بگین، نسبت به مردم حق بدین، نسبت به خانواده های مردم حق بدین، نسبت به کسب حق بدین، نسبت به مشتری انصاف رو رعایت کن. اما دومین عمل، امام صادق می‌فرماید مواسات. مواسات یعنی چی؟ یعنی به خودت بقبولون که در تمام مشکلات یار مردم باشی، کاری هم به این نداشته باشی مردم کی هم، با تو بدن با تو خوبن، اذیتت کردن غیبتتو کردن و مشکلی برات ایجاد کردن، پدرت مادرت برادرت عروست دامادت، یار همه باش. به عیسی ابن مریم فرمود صبح که از خونه میری بیرون مسیح این خورشید باش. خورشید وقتی طلوع میکنه خونه ها رو سوا نمیکنه، میگه این خونه یهودیه به اون نتابم، این خونه ارمنیه بهش نتابم، این خونه کافره بهش نتابم. نسبت به مردم این خورشید باش، به همه بتاب، یار همه باش، یار باش. جوابم میده این یاری، خیلی هم خوب جواب میده. یار وقتی میبینی یه جوانی بلند نشسته یه گوشه داره سیگارو میخوره، یارش باش، برو بشین بغلش، سلام کن، در آغوشش بگی عزیز دلم چی شده داری سیگار میکشی؟ ممکنه بگه من دو نوع قصه دارم، بلکه با این سیگار قصم رو برطرف بکنم. بهش بگو سیگارو خاموش کن، من قصت رو برطرف میکنم. چت میگه دو سال عقد کردم، یه پولی که زنم رو بردارم بیارم ندارم، اینقدر باید سیگار بکشم بلکه آروم بشم یا این دختر معصوم مردم رو طلاق بدم. خب بود چقدر خرج عروسی ته؟ 500 تومن خوبه؟ فردی بی در مغازه تو، مهموناتو دعوت کن، کارتتو بیار، من 500 تومن تو میدم. یار مردم باشی، یار. به امیر المؤمنین گفتن مردم خونه عثمان رو محاصره کردن و آب تو اون خونه نیست. آب، خیال کردین امیرالمومنین خوشش اومد؟ عجب، آب نیست تو خونه دشمن من، به درک اسمن بزن تشنگی بمیره. صدا زد حسن جان، حسین جان، سریع مشک آب بردارید، مردم جلو شما رو نمیگیرن، شما بچه های فاطمه اید، به شما احترام میکنن، برای این مردی که در محاصره است آب ببرید. آب، هزار نفر شمشیر تیز و نیزه به دست اومدن ابی عبدالله رو بکشن، دیگه بالاتر از این که نی، خودش و یارانشو. به محض این که رسیدن به ابی عبدالله، امام اجازه نرسدن نداد، به یارانش فرمود اینا تشنن، به آب نرسیدن، هر چی مشک آب دارین بیارین بدین. و خود ابی عبدالله یه ظرف آب برداشت و برد گرفت جلوی دهن اسب علی ابن طهان که با مشک نمیتونست حیوان آب بخوره، خود ابی عبدالله ظرف آب رو برد جلو اسب دشمن که آب بخوره. یار همه باش. و اما سوم، ذکر الله کثیرا، دائم یاد خدا باش. بعد امام صادق می فرماید لا یعنا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله و ان کان من، منظور ما از اهل بیت از این یاد خدا سبحان الله گفتن و الحمد لله گفتن و لا اله الا الله گفتن با زبون نیست، گرچه این گفتن با زبان مرتبه بسیار نازله ذکره، ولی منظور ما از ذکر اند، ولکن ذکر الله اند ما احل و اند ما حرم، یاد خدا اینه که هر چی رو خدا حلال کرده، ان کان طاعتن عمل بها، اینه که به خواسته خدا عمل کنید، و این کان معصیتن ترکها، و اگر گناه رها بکنید. و این ذکر در وجود مبارک فاطمه زهرا به قدری قوی بود، شدید بود، که نهایتا دیگه حالا نمیشه گفت فاطمه زهرا ذاکر بود. نه دیگه ذاکر نمیشه گفت، باید گفت زهرا خودش تبدیل به ذکر شده، خود او شده بود ذکر الله. ما ذاکرین اگر باشیم، اما فاطمه ذکر الله وقتی میاد از امام باقر میپرسه منظور از ذکر در این آیات قرآن و روایات چیه، میفرمد نحن ذکر الله، ما ذکر خدا. ما یعنی اگه خانوما حجابشون، عفتشون، پاکدامنیشون، شوهرداریشون، بچه داریشون، ادبشون، وقارشون، آرامششون، قناعتشون وصل به زندگی فاطمه زهرا باشه، فاطمه ذکر الله، ذکر الله. فخر زنان فاطمه اطهری، پیک خدا را چه نکو دختری، ام ابی ها لقبا زن سبب، کز حسبت دخت پدر پروری، گوهر یک دانه دریای بحر، رحمت حد شافع محشری، یازده اخدر که درخشش در فلک دین همه را مادری، آنچه که در متن کتاب وجود نکته به نکته همه را از بری، زهد و صلاح و شرف و فضل را هم قدر و هم قدم حیدری، هرچه تو را باز ستایش کنم برترم والاتری و بهتری، مرز تو ملک ملکوت خداست، کی به هوای فدک خیبری. الهی به حق فاطمه زهرا تمام مردم این مملکت و همرنگ علی و زهرا قرار بده. خدایا به حقیقت زهرا قرآن و اهل بیت رو از ما نگیر. خدایا به حقیقت فاطمه زهرا الان امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه‌های ما قرار بده. خدایا به حقیقت فاطمه عیدی امشب ما رو ذلت اسرائیل و امریکا قرار بده. خدایا پرچم دینت رو به وسیله ما ایرانیان در همه جهان برافراز. خدایا به حقیقت امام زمان این فرزند بی نظیر فاطمه زهرا کشور ما رو امام زمانی قرار بده. خدایا ما و زن و بچه ها و نسل ما رو شیعه واقعی قرار بده. امام شهدا غریق رحمت فرما. رهبری دین کشور و این ملت بزرگوار ما را از همه حوادث حفظ فرما. یک حمد و یک سوره برای همه اموات از زمان حضرت آدم تا الان قرائت کنید.